ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعی هستم. این صدای رادیو فرداست. سازمان اطلاعات سپاه میگوید 17 نفر از هواداران عرفان حلقه را دستگیر کرده است. باراک اوباما میگوید هر قانون مربوط به جلوگیری از فروش هواپیما به ایران را وتو خواهد کرد. و ترامپ و پوتین در یک گفتگوی تلفنی بر عادی سازی روابط آمریکا و روسیه تاکید کردند. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سازمان اطلاعات سپاه در استان مرکزی میگوید 17 نفر از اعضا و هواداران عرفان حلقه را در عراق دستگیر کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از اطلاعیه سپاه پاسداران در استان مرکزی ادعا کرده است که 7 نفر از سرگروه ها و 10 نفر از اعضای مؤثر این گروه به گفته سپاه با بهره گیری از اساتید مجرب و با هماهنگی قوه قضاییه از اعمال گذشته خود ابراز پشیمانی و ندامت کردند. در این اطلاعیه به زمان دقیق و چگونگی دستگیری این افراد و محل نگهداری آنها اشاره نشده است. تا کنون 10 نفر از اعضای این گروه بازداشت و عده‌ای از آنها به زندان محکوم شدند. محمد علی طاهری مؤسسه عرفان حلقه را در سال 1380 بنیان گذاری کرد و به ارائه خدمات درباره طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و ساینتولوژی پرداخت. او در سال 1390 بازداشت، محاکمه و در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد. دیوان عالی حکم اعدام او را لغو کرد و پرونده او همچنان در دادگاه و در انتظار صدور رأی است. کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هر گونه قانون مربوط به جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را وتو خواهد کرد. به گفته مقامات آمریکا فروش هواپیما و قطعات آن به ایران بخشی از توافق هسته‌ای است و آمریکا و دیگر اعضای گروه 5+1 به اجرای مفاد آن پایبند خواهند ماند. شرکت‌های بوئینگ آمریکا و ایرباس اروپا برای فروش 10 هواپیمای مسافربری به ایران تفاهم‌نامه‌هایی با دولت حسن روحانی امضا کردند، اما جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا در تلاشند از فروش هر گونه هواپیما به ایران جلوگیری کنند. طرح جدیدی که در هفته جاری در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته خواهد شد از نقل و انتقال پول برای خرید هواپیماهای بوئینگ و قطعات ایرباس جلوگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز به احتمال زیاد این طرح در مجلس سنا رأی کافی به دست نخواهد آورد. جمهوری‌خواهان کنگره تاکنون چندین بار تلاش کردند از اجرای توافق هسته‌ای و لغو برخی از تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک گفتگوی تلفنی بر عادی سازی روابط میان دو کشور تاکید کردند. در بیانیه‌های صادر شده از طرف کاخ کرملین و تیم دونالد ترامپ گفته شده که در این گفتگوی تلفنی مسائلی مانند تهدیدها علیه هر دو کشور، روابط اقتصادی استراتژیک و تلاش مشترک برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی و افراط‌گرایی مطرح شدند. دو طرف همچنین توافق کردند گفتگوهای تلفنی خود را ادامه داده و برای دیدار و گفتگوی حضوری برنامه‌ریزی کنند. دونالد ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خود از برخی سیاست‌های پوتین حمایت کرده و گفته بود در صورت پیروزی برای بهبود روابط میان دو کشور تلاش خواهد کرد. روابط مسکو و واشنگتن در سال‌های اخیر به ویژه با الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و حمایت مسکو از حکومت بشار اسد به سردی گرایده بود. الکسی اولیوکایف وزیر توسعه اقتصادی روسیه به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از طرف کمیته عالی تحقیقات روسیه صادر شد، گفته می‌شود وزیر توسعه اقتصادی شامگاه دوشنبه هنگام دریافت 2,000,000 دلار رشوه دستگیر شد. عملیات دستگیری از طرف FSB سازمان اطلاعات روسیه برنامه‌ریزی و اجرا شد. در این بیانیه گفته شده که آقای اولیوکایف توکایف برای خرید 50% از سهام شرکت نفتی باش نفت از طرف روس نفت که یکی از بزرگترین شرکت‌های دولتی روسیه است به مدیران آن کمک کرده بود. ارزش این معامله که حدود یک ماه پیش انجام شد حدود 5 میلیارد دلار بود. ساعت 4:05 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. صدها پلیس آلمان بامداد امروز در یک حمله همزمان بیش از 200 خانه و مراکز فعالیت یک گروه سلفی موسوم به دین واقعی را در 10 ایالت این کشور مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند. جزئیات بیشتر را بشنوید از شهرام میریان.
به دنبال ممنوعیت فعالیت یک گروه اسلامگرای سلفی موسوم به دین واقعی، صدها پلیس آلمان در عملیاتی گسترده دست به تفتیش و بازرسی از خانه‌ها، دفاتر و مراکز این گروه در 10 ایالت آلمان زدند. گفته می شود این گروه سلفی از حامیان گروه خلافت اسلامی و یا داعش است و در تبلیغات خود جوانان را ضمن جذب، ترغیب و تشویق به عملیات افراطی و تروریستی هم می کرده. مقام های امنیتی آلمان معتقدند این گروه سلفی بیش از 140 نفر از همین جوانان را برای پیوستن به گروه داعش روانه سوریه و عراق کرده. به نوشته روزنامه ها در دستور کار حمله برق‌آسای امروز دستگیری و بازداشت افراد گروه موسوم به دین واقعی قرار نداشته، بلکه ضبط و مصادره مدارک و دارایی های این گروه هدف اصلی بوده. بر پایه گزارش ها صدها پلیس در عملیات امروز شرکت داشتند و آنها خانه ها، دفاتر و مراکز تجمع این گروه اسلامگرا را در 10 ایالت مورد بازرسی قرار دادند. ابراهیم ابو ناجی یکی از افراد کلیدی این گروه است که در عملیات امروز اثری از او یافت نشد. گفته می شود این شخص که فلسطینی است در حال حاضر در مالزی به سر می برد. هفته پیش اما یکی از چهره‌های سرشناس سلفی به نام ابو والا که 32 سال دارد و عراقی است در آلمان دستگیر شد. ابراهیم ابو ناجی 5 سال پیش یک حرکت تبلیغاتی زیر شعار بخان را در سراسر آلمان راه اندازی کرد. در این حرکت میلیون‌ها نسخه قرآن به زبان آلمانی مجاناً و به طور رایگان در شهرهای دور و نزدیک این کشور پخش شد. این حرکت تبلیغاتی اگرچه در آلمان ممنوع اعلام نشد، ولی اکثر احزاب آلمان پخش قرآن از سوی این گروه سلفی را تحریک آمیز و مغایر با آزادی ادیان و مذاهب در این کشور خواندند. سیاستمداران آلمان به ویژه در مصاحبه‌های خود پخش و توزیع قرآن در برابر مدارس را غیر قابل قبول دانسته بودند. به دنبال حمله برق‌آسای امروز صدها پلیس به خانه‌ها و مراکز گروه سلفی موسوم به دین واقعی، توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان در برلین به خبرنگاران گفت ممنوعیت فعالیت این گروه به خاطر پخش و توزیع قرآن نبوده، بلکه علیه سوء استفاده این گروه از اسلام در گسترش مواضع افرادگرایانه بوده. این گروه سلفی به گفته وزیر کشور آلمان به بهانه تبلیغ اسلام به اشاعه تفرقه، نفرت و خصومت می پرداخته. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید در مورد حمله پلیس آلمان به مراکز فعالیت یک گروه افراطی اسلامگرا به نام دین واقعی. اما انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا همچنان تبعات داره و با گذشت چند روز واکنش‌ها به این موضوع در ایران ادامه پیدا کرده، واکنش‌هایی که بیشتر از هر چیز معطوف به توافق اتمی و آینده اون. همکارم هانا کاویانی در گزارشی نگاهی داره به این موضوع.
مقام های ایرانی از دستگاه های مختلف دولتی و حکومتی همچنان به انتخاب دونالد ترامپ واکنش نشان می دهند. واکنش هایی که بیشتر با احتیاط و تردید توأم است. از آن جمله یحیی رحیم صفوی دستیار مشاور فرمانده کل نیروهای مسلحه ایران گفت که هنوز برای اظهار نظر جامع و کامل درباره سیاست های رئیس جمهوری منتخب آمریکا زود است و از رسانه ها خواست با تأمل بیشتر درباره این موضوع صحبت کنند. این گفته های آقای رحیم صفوی بازتاب دهنده گفته های روز یک شنبه رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی هم بود که خواستار آن شد که از اظهار نظرهایی به گفته او شتاب زده و قضاوت زود هنگام درباره دونالد ترامپ پرهیز شود. از نزدیکان به دولت هم مجید انصاری معاون حقوقی حسن روحانی روز دوشنبه گفت ما خیلی به مسائل ریاست جمهوری آمریکا که صحبتهایی را درباره برجام و ایران مطرح کردن توجه نمی کنیم، زیرا کشور ما به گفته آقای انصاری کشوری مستقل و قدرتمند است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس با بیان اینکه جریان اعتدالی اصلاحی در ایران امیدوار به پیروزی هیلاری کلینتون و جریان تندرو خواستار پیروزی دونالد ترامپ بود از واکنش‌های اخیر می‌گوید.
بعد از پیروزی ترامپ این دو جریان خوب صورت‌های متفاوتی نشون دادن، ولی میان روح‌های هر دو طرف و مجموعه اصلاح طلبان و اعتدالیون بر اساس پراگماتیسم البته مثبتی که در هر دو طیف هست، در طیف میان رو هم دیده میشه، میان روی جریان راست، اینها میخواهند بر اساس شرایط موجود برخورد بکنن. یعنی درسته که ترامپ آمدن شاید برای برخی خوشایند نبوده، اما به هر حال دیگه بخشی از واقعیت سیاست هست و باید پذیرفت. من فکر میکنم این تردید بیشتر ناشی از این مسئله است.
اما بخش عمده واکنش هایی که از سوی مقام های ایرانی درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح میشود متمرکز بر آینده توافق اتمی است. دونالد ترامپ پیشتر در زمان مبارزه های انتخاباتیش توافق اتمی با ایران را فاجعه خوانده و آن را بدترین توافقی که از راه مذاکره به دست آمده توصیف کرده بود. در پی انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری حال گمانه‌زنی های فراوانی درباره آن که او چه برخوردی با این توافق خواهد کرد شکل گرفته است. مقام های ارشد ایرانی از جمله رئیس جمهوری و وزیر خارجه تاکید کردند این توافقی چند جانبه است و آمریکا نمیتواند به صورت یک جانبه برای برهم زدن آن اقدام کند. اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه بار دیگر بر این رویکرد تاکید کرده است. همچنین روز دوشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران قبل از اینکه دونالد ترامپ انتخاب شود به بدترین سناریوها فکر کرده و برای هر شرایطی برنامه ریزی کرده است. آقای کمالوندی در این حال تاکید کرده که اظهار نظرها در مناسبات مختلف را نمیتوان برای تصمیم گیری مبنا قرار داد و ایران در حال حاضر به گفته او با مسئولان آمریکایی در رابطه با موضوعات مختلف برجام در ارتباط است. اما در ایران رویکرد دیگری هم به موضوع مطرح شده است. رویکردی که در مقاله روز یکشنبه حسین شریعت‌مداری در روزنامه کیهان منعکس شده بود که نوشت چه دستاوردی بالاتر و بزرگتر از آن که دونالد ترامپ برجام را که به گفته آقای شریعت‌مداری نه فقط بی‌خاصیت بلکه حاوی خسارت محض است را پاره کرده و ملت ایران را از شر آن خلاص کند. موضع‌گیری که رضا علیجانی در پاریس معتقد است می‌تواند نتیجه ترس هم باشد.
تا من تصور میکنم در پشت ادبیات تند جریان تندرو حداقل در سطوح فوقانیش نوعی ترس از رفتار ترامپ هم وجود داره. من یاد دارم در دوران بوش پسر که بحث حمله به ایران تشدید شده بود و خیلی پررنگ شده بود، خب اون جریان میگفت اینا همه بروف هست و به ایران حمله نخواهد شد، کیهان هم این رو مرتب بازتولید میکرد، ولی در یک سرمقاله آقای شریعت‌مداری سالی زد که همین ترس رو بازتولید میکرد، گفت که یه جا مسابقه پرواز پرنده ها بوده و یکی هم خر خودش رو گرفته بود داشت میبرد، دیگران پرسیدن این که نمیپره مسابقه پرنده هاست و اون گفته بود که حالا این خر ممکنه یه موقع بپره. حالا این که ممکنه یه موقع کار غیر منتظره بکنه، این هراس به گمان من در دل جریان افراطی هست، علی‌رغم سرصدای و موازی تندی که ممکنه شروع کردن بگیرن و بعدن هم ادامه بدن و قطعا باید ادامه پیدا کنه در درون گفتمان سیاسی امنیتی حاکم بر بخش تندرو در ایران، اما این نگرانی هم ممکنه گاهی اوقات باعث لشنت زبان و تردید بشه.
هنوز اظهار نظر رسمی از سوی رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره توافق اتمی با ایران ابراز نشده است، اما برخی تحلیلگران در این روزها از تعدیل مواضع او در قبال برجام در جریان کارزار انتخاباتی سخن گفتند. از نشانه های این تعدیل هم حرکت از موضع پاره کردن توافق به سوی مذاکره دوباره درباره بخشهایی از برجام بوده است. اما در این حال ناظران این موضوع به فشار کنگره آمریکا که همچنان اکثریتی جمهوری خواه با رویکردی منتقد برجام دارد هم به عنوان یکی از عوامل تردیدآفرین درباره آینده برجام اشاره می کنند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda